أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد و الصلاة و علیه الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الازالیل. با لطف خداوند امروز سومین نامه نهج البلاغه را میخوانیم. جریان این نامه به شریح مربوط میشود. روی ان شریح ابن الحارث قاضی امیر المؤمنین علیه السلام اشترا علا عهدهی دارن به 80 دینارا. در روایت آمده از شریح قاضی امام علی علیه السلام در زمان حضرت علی خانه ای خرید به 80 دینار. خب حضرت شریح رو میخواند و مطالبی رد و بدل میشود. اما شریح با وضعیتی که دارد چگونه قاضی علی علیه السلام است؟ چه می شود قاضی حضرت است؟ پاسخ این است که نه شریح بلکه بعضی مسئولین دیگر هم آدم های خوبی نبودند و علی علیه السلام نمی تونست اینا رو عوض کند. خلفای قبلی اونها رو نصب کرده بودند و مردم هم حساس بودند. باید شرایطی پیش می آمد، مردم می شناختنشون تا کنارشون می زدن. ابن عبدالحدید میگه که شریح قاضی قضاوت هایی کرد که اصلا با فقه سازگار نیست و علی علیه السلام هم مجبور بود و نگه دارد، چون شریح و دیگر قاضی ها خواستن که بمانند بر سر کار و حضرت نمیتونست در اون شرایط عوضشون کند. فرمود اغذو کما کنتم تغذون، مثل سابق شما به قضاوت باشید. حتی تکون للناس جماعه و اموت و کما مات اصحابی، تو یک جمعی پیدا بشن بتونم کنارتون بزنم یا هم بمیرم همان گونه که اصحاب من مردند و شما را تحمل کردند، که سلمان و ابوذر و مقداد باشند. اینها در زندگیشون که بودن همین شریح قاضی بود، نتونستن عوضشون کنن. یا وضعیتی پیش بیاد، جمعی بیاد که بتونم عوض کنم در اون شرایط و در میان اون طرفداران، یا هم که از دنیا برم دیگر. شریح قاضی خانه به 80 دینار خریده است و بلغه ذلک، خبر به علی علیه السلام رسید. ببینید حضرت جاسوس داشته بر مسئولین. در نامه 53 این بحث رو دارد که بر مسئولین جاسوس بگذارید، فقط بر مسئولین، به مردم کاری نداریم. و اثر عیون من اهل صدق و الوفا علیهم، جاسوسانی که وفادار و صادق باشند بر مسئولین بگذارید. فین تعاهد که فسر لامورهم حدوتون لخون، این که زیر نظرند از در پنهانی، این موجب می شود علا استعمال امانه و رفق به رعیه، که با مردم خوب رفتار کنند و موجب می شود که شغلشون، که این شغل امانت هست، در وظیفه شغلی عدالت رو رعایت کنند. پس اگر جاسوسی بر مسئولین می گذارند، که فقط بر مسئولین از نه بر دیگران، اونم به خاطر مسائل کاریشون و به خاطر مردمداریشونه، به زندگی اونها کاری ندارن، به زندگی های خصوصیشون، مگر اینکه اون علائم و آثاری باشد که نشون بده این مردمدار نبوده، شغلشو درست انجام نداده. همین خانه کسایی که شریح خریده خودش نشانه است که قاضی خوبی نیست. فستد آ شریحن، حضرت شریح را خواست، که خود شریح هم میگوید که قنبر دنبال من آمد، گفت بیا که امام کارت دارد. خب شریح می رود نزد امام علی علیه السلام. حضرت می فرماید که قال له بلغنی انکه به تعتدارن به 80 دینار، خبر به من رسیده شما خانه ای خریده ای به 80 دینار و کتبت لها کتابن و اشهدت فیه شهودا، سند نوشته ای و شاهد هم گرفته. خود خانه های کذایی دلیل و ثروت های کذایی است. در حکمت 347 حضرت دارد که بنا رجل من امالهی بنا انفخما، یکی از مسئولین زمان حضرت یک ساختمان با عظمتی ساخت. حضرت فرمود اطلعت الورق رؤوسا، ورق یعنی اسکناس، ورق یعنی درهم و دینار، پول سکه. این درهم و دینار سرش رو نمایان کرد. ان البناء یصف لك الغنا، این ساختمان نشان میدهد و توصیف میکند که تو ثروت به هم زده. خب لزو حساس به اموال مسئولین. یا در نامه 53 دارد فنظر فی ذلک نظرا بلیغا، در مسئله انتخاب قاضی بسیار دقیق باش. فان هذا الدین قد کان اسیرا فی اید الاشرار، دین مدتها اسیر در دست بدها بود. اگر قاضی خوب نباشد مملکت به دست بدها میفتد. از دین دیگه حرف نزنید، دین در دست اشرار قرار میگیرد. خب حضرت حساسیت دارد به مسئولینش، مخصوصا به قاضی حساسیت دارد به اموالشون که اموال از کجا آوردن. خب قاضی را میخواهد، شورای را میخواهد که به ما خبر دادن شما یک خانه به 80 دینار خریده ای، سند نوشته ای که تا شاهدم داری. فقال له شورای قد کان ذلک یا امیر المؤمنین، شورای گفت همچنین است ای امیر المؤمنان. خب فنظر الیه نظر المغضب، امام با خشم به او نگاه کردند و فرمودن یا شورای، ای شورای، اما انه سیاتی که من لا ینظر فی کتابک، به زودی کسی می آید که نگاهی به سند خانه ات نمی کند. ولا یسألو که ان بینتک، از شهود تو چیزی نمی پرسد. حتی یخرج که منها، تا این که تو را از این خانه خارج می کند شاخصا و یسلم که الی قبرک خالصا، تو رو مشخصا خارج می کند از این خانه و تسلیم قبرت می کند. مواظب باش، قاضی مسئولیتش خیلی سخت است. خود حضرت علی علیه السلام به شورای وقتی فرمودند قد جلست مجلسا ما جلسه الا نبی او وصی و نبی او شقی، در یک جایگاهی نشسته ای آقای شورای که در این جایگاه یا باید پیغمبر باشد یا وصی پیغمبر باشد، کسی که پیغمبر توصیه کرده اون باشد، امام معصوم باشد یا مورد تایید امام معصوم باشد. غیر از آن هر که باشد شقی است، لات است. شقی در اصطلاح عرب یعنی لات، بدبختیش هم یک معناست، لات هم بدبخته، یک لاتی اونجا نشسته. فنظر یا شورای، شورای نگاه کن، لا تکون و بتعت هذه الدار من غیر مالک، نکنه یک وقت این خانه را از مال دیگران خریده باشی. او نقدت ثمر من غیر حلالک، یا پولش رو به دست آورده باشی از غیر حلال. فاذا انتقد خسرت دارد دنیا و دارد آخره، که اگر چنین باشد تو خسارت دیده ای در دنیا و در آخرت، بر شکست دنیا و آخرت شده ای. کلن مسئول زمین مخصوصا اینجوریست. در روایت از من اخذ ارضن به غیر حقین، کسی که زمینی را به ناحق بگیرد کل فل قیامتی انی حمله ترابا، تکلیفش میکنن در قیامت که خاکش رو به دوش بکش ببر. من خان جاره و شبرن، کسی که یک وجب از زمین همسایه رو بگیرد خیانت کند، جعله الله طوقا فی عنقه من تخوم الارض، صابع از او اعماق زمین اندازه همین یک متر، خاکشو بر میدارم و طوق گردنش میکند. خب نکنه یه وقت شوره از مال دیگران خریده باشی این خانه را یا از مال حرام. اما انکه لو کنت اتیتنی، بدان اگر پیش من می آمدی این دشرایی که ما اشترت، وقتی که می خواستی بخری این خانه را، لکتب تو لکه کتابن علا هاده نسخه، من برای تو سندی می نوشتم به این گونه. فلم ترغب فی شرای هاده دار به درهمن، رغبت نمی کردی این خانه را به یک درهم نقره بخری. فما فوق چه بیشتر. و نسخه تو هاده اون سندی که می نوشتم این بود. پس اگر شده نامه به خاطر سند است که امام نوشته، تا اونجاش که نامه نبود، تا اونجاش که گفتار بود، اما سند رو می نویسن. میگه یک جور سندی برات می نویسن، شد نامه سوم. در سند می نویسن مشتری، فروشنده، اون ملکی که خریده، تو کدوم شهر، کدوم منطقه است، کدوم کوچه است. بعد مرزاشو مشخص میکنن، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، به کجا منتهی میشود، و در اونجا مشخص میکنن که اگر که به چه قیمت خریدن، ثمنش چقدر بده، و اگر خسارت دیدن، اگر دیدن اشتباه شده خسارتیست، به کجا مراجعه کنن، چطوری جبران خسارت بشود. حضرت میاد ایشون این سندی می نویسد، اما باطن مسئله را می نویسد. هر چیزی باطنی دارد، هر چیزی ملکوتی دارد. خب این زمین های کجایی که آقای قاضی خانهشو گرفته، این هم باطنی دارد. هاذا ما اشترا عبدون ذلیل، سند این گونه است، این خانه ایست که خریده، نام خریدار کی خریده؟ عبدون ذلیل، یک برده ذلیل، عبد عزیز نیست، عبدالله نیست، عبدالله عزیز است. عزت عبد به عزت معبودشه، یه عبد هوا هوس است، عبد شیطان است. خریدار چنین خانه‌ای با چنین پست و مقامی، او عبد عبدالله نیست، عبد عزیز نیست، عبد ذلیل. این نام خریدار. نام فروشنده، من میت قد از اجل رحیل، از مرده ای که آماده رفتن است. هر نقل و انتقال قرینه میشد باطن قضیه است، در ملکوتی سخن میگیم. هر نقل و انتقال ملکوتش اینه که بفهم ما هم نمیمانیم، میریم، نه اینکه خانهشو فقط عوض کرده، میره بعد از این دنیا. پس نام فروشنده معلوم شد، مرده ای آماده رفتن. حالا این خانه رو چی خریده و در چه منطقی؟ اشترامن و این خریدار از این فروشنده خریده، دارن خانه ای من دار الغرور، از خانه فریب، از این دنیا، جانب الفانین، اون منطقه فنا شده ها، خطت الهالکین، اون خط بندی هلاک شده ها، زمین ها رو خط بندی میکنن، بعد جداسازی میکنن. خوب عده فریب خورده و که در این دنیا نمیمانند، اونم از نوعی که هلاک میشند. علاوه یه مقداری انسان نیازهایی در این دنیا دارد، ولی هر که خانه ای دارد، اون خانه موجب فریب او و هلاکت او که نیست. ولی چون این خانه ها چرا؟ فریب است، فناست، هلاکت است. و تشتم او حاله دار، خب پس مشخص شد منطقش. حالا حدود این خانه و به این خانه جامع حدود عربه است، دارای چهار مرز است. بازم داره مرزهای ملکوتی رو میگه، حد حدود ملکوتیش رو مشخص میکند. در به مناسبت بگیم که هارون رشید به امام کاظم گفت آقا حدود فدک رو مشخص کنید، حد دلی فدک حتی ارد ده الک، حدود فدک رو مشخص کن برای من تا فدک رو به شما بدیم. امام فرمود که من اگر این حدت توها لم ترده ها، اگر محدودش کنم، حدودش رو مشخص کنم، نمیدی به من. گفت چرا ندم؟ بهش میدم. گفت خیلی خوب، حد دو هر اول عدن، حد دو هر ثانی سمرقند، و ثالث افریقیه، و رابع سیف البر. از یک طرف عدن، از یک طرف سمرقند، در صورت یه فدک یه روستا بوده. وقتی که غصب میشه، حکومت وقتی غصبی است معنیش اینه. تمام اون حدود حکومت هارون الرشید رو مشخص کرد، بعد رنگش به هم ریخت و گفت پس ما حکومت رو باید بدیم. ما که گفتیم شما نمیدیم. جریان فدک این بیان از یک قصب دیگری است که اصل حکومت قصبی است، باطن رضی است. اینجا هم حدود ملکوتی این خانه رو مشخص میکند. الحد الاول ینتهی الى دوای الافات. خب اون مرز اولش به آفتها منتهی میشود. الهیلن هر که با مشبیش برفش بیشتر، ولی الحجر الغصیب فی الدار رهنان الا خراب هاست. خشت غصبی در خانه تضمین که خراب بشود. حد اول آفت ها، خانه ها نمی ماند، خانه های غصبی است. ولی حد ثانی ینتهی الى دوای المصیبات. مرز دوم انگیزه مصیبت ها. قاضی که اینجور باشد فلاکت است، قاضی نیست. حد سوم ینتهی الى الهوی مردی، هوا و هوسی پست کننده. حد چهارم ینتهی الى شیطان المغوی. مرز چهارم از شیطان فریبکار. و فیه یشرع باب هذه الدار. در این مرز است که باز می شود در این خانه. وقتی هر وقت ورود به این خانه پیدا می کنه، می رود بفهمد شیطان داره فریبش داده. اشاره به این آیه 38 سوره عنکبوت است. و آدن و ثمود، آد و ثمود رو به چه بدبختی ها گرفتار کردیم. بقید تبین لکم من مساکنه، از همون خانه هاشون شما باید میفهمیدید که اینا آخرش بدبخت میشن. و زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان اعمال اونها را زیبا کرده بود، فکر میکردن کارشون خوبه. فسد دومن سبیل، از راه حق شیطان بازشان داشت. و کانو مستبصرین، این عاد و ثمود چشماشون باز بود، عاقل بودن، زرنگ بودن، ولی شیطان بازیشون داد. همین خانه های عاد و ثمود نشانه است که اینا بیچاره هست. و عادن و ثمود وقد تبین لکم من مساکنه. شوره هم همینطور، از همین خانه معلوم است که شیطان فریبش داده است. شوره و هم مستبصرون، اونا مکان مستبصرین، اونها عاقل بودن، زرنگ بودن، شوره هم زرنگ بود، ولی عقل کلک داشت، عقل پاک نداشت. زرنگی یه چیز دیگه، کلک بازی یه چیز دیگه، اما عقل پاک بازی یه چیز دیگری است. یک کتابش به نام اذکیا، از ابن جوزی، اذکیا، انسان‌های زرنگ. بعد یکی از زرنگ ها رو که مطرح می کند همین شوره هست. میگه به شوره می گفتن ادها من الثعلب، زرنگ تر و کلک بازتر از روبا. جریانش این هست، خرج شوره ایام طاعون الى نجف. خب طاعون گرفت منطقه رو، شوره فراری شد، طاعون نگیردش رفت به نجف. خب اونجا خب امام جماعت هم میستاد نماز میخوند. یجیع ثعلب فیقف تجاهه و یهاکی. خب یک روبای خدا مأمورش کرده بود، می آمدم روبور نماز رو می ساد، ادایی رو در می آمد. یک وضعی وجود آمده بود، همه ایستادن به نماز، کسی هم نیست روبا رو بکرد. خب این کار تکرار می شد. بعد چه کرد؟ یک روزی آمد شوره، یک مترسکی همونجا درست کرد، بعد لباسه خودشم به او پوشوند. روباه آمد جلو مترسه قدار در می آورد، از پشت آمد روباه رو گرفت. بعد بهش میگه ادها من سعلم، این زرنگتر از سعلم، زرنگتر از روباه. پدر سخته بود ولی شیطان فریبش داد. کانو مستبصرین، زرنگ بودن، ولی قد تبین لکم من مساکنهم، از خانه هاشون بفهمید اینا بدبختند. اشترا، خب به چند خریده است؟ اشترا هذا المغتر بالعمل، این خریداری که به آرزو فریب خورده. خریده منهاد المزعجب العجل، از کسی که خلاصه آماده رفتن با مرگ است، هاذه الدار این خانه را خریده به چه قیمت؟ بالخروج من عز القناعه، از عزت قناعت خارج شده است به این قیمت، و دخول فی ذل طلب و ذرائع، وارد شده در ذلت درخواست طلب ذرائع، این کس که از کسی یک چیزی بخواد هر جور شده پول باید در بیاورد، کسی که اینجور خرج ها دارد. خوب به این قیمت، ولی خوب علایل به ذلت کشیده میشه، اینجور نمیماند. این جریان رو ببینید، علی علیه السلام زرهی داشت روی شطور، از روی شطور زره افتاد، مرد یهودی دزدید آن را. حضرت دید زره را در دست مرد یهودی، گفت این از من است، روی شطور بوده فلان منطقه افتاده. گفت الان فعلا که دست ماست، مال خود ماست. میگید نبریم پیش قاضی. رفتن نزد شره. پس کی رفته نزد قاضی؟ امام علی به اون مرد یهودی. سیستم قضایی باید اینجوری باشد، هر کسی بیاد، نه که فقط ضعیف ها بیان گردن کلفت ها رو نیارن. خود حضرت علی علیه السلام آمده، حتی نزد شورای آمده است. شورای ابتدا به احترام حضرت بلند می شود، امام فرماد بشین. اینجا بحث قضاوت است، باید مساوی نگاه کنیم. این مرد یهودی جا می خورد، میگه عجب دینی است، عجب سیستم قضایی است. بعد حضرت میگه که خب این زره از من است. شوره میگه شاهد بیاورید. یه شاهد، یکی قنبر میگه قبول، شاهد دیگر امام حسن، به امام حسن رو قبول نمی کنم، اون فرزند شماست. چطور به عنوان شاهد قبولش نمی کنید که حضرت رسول فرمودن که امام حسن و امام حسین سیدا شباب اهل جنه، سرور جوانان بهشتن؟ گفت در هر صورت قبول نمی کنم. و این زره رو داد به مرد یهودی. امام فرمودن خیلی خوب، بعد بهت میگم چه خبر است. آمدن بیرون، مرد یهودی گفت واقعیتش این است که این زره مال شماست. او تحولی که در ما ایجاد شد به خاطر دیدن این سیستم قضایی خوب بود که شما رو همینجا آوردن، شما خودت آمدی و طبق واقعا شهود شما حکم کردید. حضرت فرمودن خواستم همین زیبایی ها رو به شما نشون بدم، زره مال خودت باشد، کلی هم هدایا بهش داد. خب حضرت ولی به شره گفتن جناب شره، من تو را لأوجهنک الی با نقیا تقضی بین اهلها اربعین یوما، من تو رو به منطقه یهودیان با نقیا میفرستم 40 روز اونجا قضاوت کن. خب گذشت، امام به شهادت رسیده است. خب حالا مختار یه وقتی شره را میبیند، میگه شره اون داستان اون زره امام علی را بگو. تمامی داستان رو تعریف میکند و میگه امام علی به من گفت که تو رو تبعید میکنن به بانقیا که بری اونجا بین یهودیان قضاوت کنی. میگه خیلی خوب، پس از همین الان دستور بهت دادم، برو به منطقه بانقیا، اونجا 40 روز قضاوت کن و بری اونجا کار بکنی، قضاوتت اونجا باشد. علی علیه السلام وقتی هم نیست کار خودشو میکند. خب به ذلت دچار میشود. فما ادرک هذا المشتری فیما اشترا من درک. خب اگر این خریدار در آنچه خریده یه خسارتی دید، فعلا مبل از کی بگیرد؟ کی بگیرد؟ فعلا مبلبل اجسام الملوک، اون کسی که جسم پادشاهان را میبوساند و سالف نفوس جباور جان دیکتاتورها را میگیرد و مزیل ملک الفرائن و حکومت فرعون ها را زائل میکند، بر از او بگیرد. حکومت فرعون ها را زائل میکند، مثل کسرا، قیصر، طبع، همیر. کسرا پادشاهان ایران است، قیصر پادشاهان روم، طبع پادشاهان یمن، همگر یک قبیله بزرگ در یمن که خودش هم برای خودش سلطنتی داشت. خب اینا هم از بین رفته، حالا بره نزد خدایی که جان اینها را گرفته است، بره نزد او. و من جمع المال علی المال، و کسی که مال روی مال افزون می کند، فاکثره و زیاد می کند اموالا، و من بنا و شید و زخرف و نجد، کسی که ساختمان می سازد سر به فلک کشیده تزیین می کند، بره نزد او. و دخل و اعتقد و نظر به زعمهی للولد، اموال را ذخیره می کند و عقیده و فکرش این است که برای بچه مون بماند. کسانی که مال اندوزی می کند که برای بچه مون بماند، اخلاص ندارند. انسان خالص، انسان مخلص می دانه اونا هم خدایی دارند. در حکمت 261 آمده است: اناسوف دنیا عاملان، مردم در دنیا دو گونه هستند، یکی در این دنیا برای دنیا کار میکند، یکی برای آخرت. اونی که در دنیا برای دنیا کار میکند، یخشا علی من یخلف الفقر، میترسد که بچه هاش فقیر بشوند، عمرش رو فنا میکند در منفعت اونها. اونی که برای آخرت کار میکنند، اونها همون بهرهای دنیایشون میگیرند و آبرو دارن پیش خدا، هر دعایی کنن مستجاب می شود. خدایی که جان فراعنه و دیکتاتورها و مالندوزها را و غیر مخلصین را می گیرد، بره نزد او. اشخاصهم جمیعا، اونا رو به هم ریخته و مشخص می کند، جمیعا الی موقف الارض و حساب، به جایگاهی که حالا اعمالشون عرضه می شود، محاسبه می شود، موضع ثواب و عقاب، جایگاهی که پاداش بگیرند، مجازات ببینند، بره اونجا. خب پس معلوم شد نزد کی کجا برود. روز قیامت که شد در جایگاه حساب برود. اذا وقع الامر به فصل القضا، وقتی که دستور میاد که حالا فیصله بدید و قضاوتی بکنید که حق و باطل فیصله پیدا کنند، و این آیه رو خوندن: و خسر هنالک المبطلون، آیه 78 سوره غافر است. اذا جاء امر الله، دستور الهی که بیاید، قضی بالحق، اونجا قضاوت به حق خواهد بود. و خسر هنالک المبطلون، باطل کارها اونجا خسارت میبیند، آقای قاضی اونجا در مورد تو قضاوت میشود. که قاضی رضا شاه بود، حالش بد بود، بعد طبیب بالا سرش آمد گفت جناب قاضی باید تو شراب بخوری. گفت شراب بخورم جهنم میرم. گفت اگه نخوری زودتر جهنم میری، بخور، آخرش باید بری. جناب قاضی شوره خلاصه اون روز باید بری مشخص کنی خسارت که دیدی، برو اونجا بگیر. شهد علا دارک العقل، شاهد بر این سند عقل است. این سندی که ما نوشتیم عقل ملکوتی میخواهد، عقل پاک میخواهد که بفهمد. شاهد علی ذلک العقل، شاهد بر این مسئله عقل است. البته اذا خرج من عصر الهوا، وقتی که عقل از اسارت هوا و هوس خارج شده باشد، و سلم من علائق دنیا، و از وابستگی های دنیا سالم مونده باشد، این حرفای ما رو تایید میکنه. عقل برای پول نیست، عقل برای ریاست نیست، عقل برای فهم این مطالب است. اینجور نیست هر که عاقل در پول دارتر، کم عاقلن عاقلن اعیت مذاهبهو، کم جاهلن جاهلن تلقاهو مرزوقا. بعضی عاقلن نون در نمیتونن بیارن، بعضی هم نفهمن ولی وضع مالشون خوب. پس برای عقل برای پول نیست، برای ریاست هم نیست. فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل فضلی و دانش، همین گناهت بس. خب میگه سمعت امرأتا من الاعراب ترقص ابن لها، ابن عبدالعدید از قول شخصی نقل میکند که زن اعرابی بچه شو میرقصوند پسر بچه داشت میرقصوند و میگفت رزقک الله جدن، خدا بهت شانس بدهد، یخدمو که علیه ذوال عقول، عاقلا بیان به خدمتت، لا رزقک الله عقلا تخدمو بهی ذوال جدود، خدا عقل بهت نده بری به خدمت افراد دارای شانس. رئیسی شانس میخواهد، ریاست شانس میخواهد، پول هم نایب شانس میخواهد، اینا به عقل زیاد ربطی ندارد. این حرفا رو عقل میفهمد. حدیث عقل در ایام پادشاهی عشق، اگر هوا عوض باشه عقل معنا ندارد. حدیث عقل در ایام پادشاهی عشق چنان است که فرمان حاکم معذور، حاکم از شده حرفش حرف نیست، انسان هوسران عقلش عقل نیست. خب اگر علاقه به این دنیا نبود خیلی چیزا می فهمد. و در خاتمه رو بگیم، در روایتی است که ابلیس یا الهی عیسی علیه السلام، شیطان نزد عیسی سلام الله علیه آمد، دراز کشیده بود حضرت عیسی، زیر سرش خشنی بود، آمده شیطان بهش نگاه میکند، ابلیس نگاه میکند، حضرت فرمود ما تورید و منی ولیس لی شیء من متاع دنیا، من هیچی ندارم، چی دور بر من داری میپلکی؟ گفت که مادام لکه علاقتون به هذه لبنه یکون لی فی که طمع، گفت احساسم اینه که یک علاقه به همین آجر داری، همین علاقه هستش که من رو میاره اینجا، میتونم به طمع کنم، برخواست یا جور انداخت دور. گفت حالا چیه، برو دیگه. اگر عقل انسان پاک باشد، با آلوده هوا و هوس نباشد، وابسته به دنیا نباشد، همینطور سند ملکوتی را میبیند و میفهمد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. Thank you.